Ha, guardare sta. Rai Pasigi. Adam مثلا شون این برداشته بشه ایام همین دو سال روزه ایام برد
تا نیمه شعبان هم
تا نیمه شعبان برد
نیمه ماه مبارک هم هست یه تا
رفت تا شب
شب قدر
شب زربت
بسم الله الرحمن الرحیم و بیه اسمیم انه خیر ناصر و معین صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدای مجرمین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام منتهی شد به فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه که ایشان برخلاف نظر مرحوم ها شیخ و همچنین صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شدن به این که به این حدیث می شود تمسک کرد برای مملکیت معاتات. قبل از این که فرمایششان را به اصطلاح تقریب کنند در محل بحث مقدمه ای ذکر فرمودن که در اون مقدمه سه مطلب بود که اجمالش عرض بکنم فاصله شده است. یکی این که فرمودن سلطنت و تسلط عبارت است از تمکن بالقهر و الغلبه، یعنی صرف تمکن معنای سلطنت نیست، تمکن خاص، تمکنی که همراه با قهر و غلبه باشد. مطلب دوم این که تسلط و قاهریت یک امر وضعی است نه یک امر تکلیفی، که قضایای شرعیه فرمودن ظاهرش همون وضع است و جعل است نه اخبار. پس بنابراین الناس مسلطونه گرچه صورت ظاهری ادبی اون جمله خبریه است اما در مقام جعل است و انشاء. امر سوم هم این بود که فرمودن قاهریت شخص نسبت به مال از آثار او این است که قاهریت دارد بر انتقال ایزن و لازمه انتقال هم این است که مال از ملکیت شخصی منتقل بشود به ملکیت شخص دیگری در بیاد. این امور ثلاثه را و امر چهارم و هو العمده بعد از امر سوم این که اطلاق را فرمودن دو قسم است، یک اطلاق افرادی داریم و یک اطلاق احوالی و مقتضای اطلاق افرادی انواع سلطنت را شامل می شود و به لحاظ اطلاق احوالی کیفیات مختلفی که هر سلطنتی دارد را شامل می شود. مثلا تملیک عین این عنوان بیع است اما انواع مختلفی دارد، کیفیات مختلفی دارد، با ایجاب و قبول لفظی باشد، بدون ایجاب و قبول لفظی باشد، با لفظ عربی باشد، با لفظ عجمی باشد، الی غیر ذلک از احوال و کیفیاتی که پیدا می کند. پس اطلاق افرادی شامل تمام انواع و اطلاق احوالی شامل تمام کیفیات می شود. این هم امر چهارمی بود که بیان کردن. بعد از این شروع کردن بر اساس این امور اربعه جواب از اشکالاتی که مثل شیخ انصاری صاحب کفایه و مرحوم ها شیخ اینها دادن و دیگران بر اساس این چهار مطلب از اشکالات اونها جواب دادن. اما اشکالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتن این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرموده بودند که ما نمیتوانیم به این حدیث تمسک بکنیم برای خاطر این که در مورد بحث که آیا معاتات مملک است یا نه، ریشه این بحث به این برمیگردد، ماحصل فرمایش مرحوم شیخ است، که آیا ایجاب و قبول لفظی شرطیت دارد برای بیع یا شرطیت ندارد. تمسک به حدیث سلطنت در واقع برای دفع شرطیت، نفی شرطیت ایجاب و قبول لفظی است و حدیث سلطنت اجنبی از این است که نسبت به شرایط نفیان و اثباتن نظری داشته باشد. چرا؟ چون اطلاقی برای این حدیث نیست. خب با این بیانی که گذشت جواب روشن می شود و اون اینه که در این حدیث شریف پس از آنی که اصل سلطنت بر نقل تملیکی ثابت می شود به مقتضای اطلاق افرادی، اطلاق رو باید بپذیرید، قهرن تمام احوال اون نقل تملیکی را هم شامل می شود. یکی از حالات اون این است که بدون ایجاب و قبول لفظی باشد، عملا این به اصطلاح نقل تملیکی را که تعبیر می شود از او به معاتات ایجاد کنند. پس بنابراین نقل به قصد تملیک سوا اون کان به عنوان با ایجاب و قبول لفظی یا بدون ایجاب و قبول لفظی، به مقتضای اطلاق احوالی هر دو داخل است. و در اینجا ما نمیخواییم نفی شرطیت بکنیم به این حدیث سلطنت، بلکه میگیم اطلاق احوالی این حدیث هر دو صورت واجد ایجاب و قبول لفظی و غیر واجد ایجاب و قبول لفظی را میشود. پس فرق است این که ما بخوایم نفی شرطیت شیئی بکنیم یا بگیم اطلاق احوالی شامل هر دو صورت واجد و شرط و فاقد و شرط رو می شود. ما نفی نکردیم چیزی را، ما بگیم اطلاق احوالی به اصطلاح بی که یکی از افراد به اصطلاح سلطنت هست شامل حال اونجایی که با ایجاب و قبول لفظی باشد می شود، بدون ایجاب و قبول لفظی که معاتات است باشد می شود. چیزی رو ما نفی نکردیم. بنابراین تمسک به این حدیث به اعتبار دو اطلاقی که وجود دارد و اثبات مملکیت معاتات بلا ایه اشکال هست. اشکالی که مرحوم شیخ ذکر کردن ابدا وارد نیست. این جوابی که از فرمایش مرحوم شیخ دادن. البته نظام بنده تعمد دارم عرض میکنم، دقت کنید تمام فرمایش ایشان مبنی بر این است که ما این اطلاق را بپذیریم، ولی اگر در اصل اطلاق اشکال بود در این صورت دیگه نمی شود ما این فرمایش را قبول کنیم و لذا اشکال مرحوم شیخ به جای خودش باقی خواهد بود. و همچنین از این بیان، خب در اینجا وقتی این اطلاق واقع شد، مجعول مطابقی حدیث عبارت است به مقتضای اطلاق افرادی جمیع انواع سلطنت، از جمله اون انواع سلطنت بر نقل عین، و به مقتضای اطلاق احوالی جمیع انواع تملیک عین که شامل معاتات و بیع هر دو خواهد شد. لازمه این مجعول مطابقی یک معنای لازم دارد، این است که مشهر چیزی را که شک در شرطیت او بکنیم نفی می شود. پس نفی شرطیت ایجاب و قبول لفظی بالمطابقه نشده است، بلکه بالالتزام مطابقتن جعل شده است جمیع انواع تملیک عین. لازمه جعل سلطنت بر جمیع انواع تملیک عین، لازمه جعل سلطنت بر جمیع انواع تملیک عین، لازمش نفی شرطیت مشکوک و شرطیه است که ایجاب و قبول لفظی باشد در محل بحث. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نفی شرطیت یا مانعیت را فرمودن صحیح نیست، با این بیان هیچ اشکالی ندارد. کاملا ما میتوانیم به مقتضای اطلاق احوالی هر چیزی را که شک در شرطیت او کردیم نفی کنیم، هر چیزی را که در مانعیت او شک کنیم باز نفی کنیم. و اما فرمایش صاحب کفایه، صاحب کفایه فرمودند در این حدیث شریف ابدا نظری به اسباب نیست، کما اینکه نظری به مسببات هم نیست. معنای الناس مسلطون علی اموالهم یعنی الناس غیر محجورین فی اموالهم. این کلام را ایشان می‌فرمایند بسیار عجیب است از صاحب کفایه و کسی که و کسانی که تبعیت از ایشان کردند. چرا عجیب است؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه محجوریت اشخاص در شرع مسبب است به اسباب خاصه. شخص که محجور است یا به خاطر اینکه سفیه است، صغیر است، صغر سبب هجر است، مجنون هست یا مفلس است، یا اینکه به اصطلاح شخص مال او که وقف شده است لذا محجور شده است، یا اینکه مالش متعلق حق غرما قرار گرفته است، به اصطلاح بازار میگن کم آورده است لذا غرما حقشان به مال او تعلق پیدا کرده و او غیر از مستثنیات دین در بقیه امور نمیتونه تصرف کنه در اموالش، اینا باید بماند تا هر کسی طبق سهم خودش از اموال او دینش را مطالبه کند الی غیر ذلک از موارد. پس بنابراین هجر به طور کل در شرع مسبب است به اسباب خاصه و امر هجر وجودن و عدمن دائر است مدار وجود اون اسباب و عدم اون اسباب. این حرف دیگه حرف دو دو تا چهار تا است. خب بنابراین ما حدیث سلطنت رو اینچنین معنا کنیم الناس مسلطون علی اموالهم ای الناس غیر محجورین فی اموالهم، یعنی به حدیث سلطنت بگیم این شخص صغیر نیست، به حدیث سلطنت بگیم این مجنون نیست، به حدیث سلطنت بگیم این به اصطلاح مفلس نیست، مال او وقف نیست، متعلق حق و غرما نیست، الی غیر ذلک از اسباب. میتونیم اینجور معنا کنیم؟ ظاهرا اینجور معنا درست نیست. معنای حدیث جعل سلطنت است، یک معنای ایجابی است نه یک معنای سلبی. سلطنت امری است قابل جعل، ولی عدم محجوریت چون امر عدمی است اصلا قابل جعل نیست. پس بنابراین اولا که البته این زائد بر فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه است، اولا معنا کردن یک امر ایجابی رو به یک امر سلبی صحیح نیست. الناس مسلطون یعنی شارع جعل این سلطنت کرده است ولو امضاءن، جعل تأسیسی ولو نباشد، معذالک معنای اثباتی دارد، معنای ایجابی دارد. معنا بکنید الناس مسلطون به معنای یعنی غیر و مهجورین به معنای عدمی و سلبی، این یک به اصطلاح اشکال و ایراد است. ثانیاً این که می‌فرمایند آقا هجر اسباب خاصه ای دارد، وجود هجر و عدم وجود او با تابع وجود آن اسباب و عدم آن اسباب است. شما بیایید معنا بکنید سلطنت را به یک نحوی که برگردانید به عدم آن اسباب، اصلا چه ربطی است وجود سلطنت به عدم آن اسباب؟ بلکه اجنبی هست سلطنت نسبت به آن اسباب. چه ارتباطی بین سلطنت است و صغر؟ چه ارتباطی بین سلطنت است و جنون؟ چه ارتباطی بین سلطنت است و سایر اسباب؟ پس بنابراین معنا کردن سلطنت را به غیر محجوریت یک معنایی است که همینجور که می‌فرمایید معنایی است که واقعا عجیب است. اشکال سومی در اینجا هست که به مرحوم محقق رشدی رضوان الله علیه نسبت داده شده است و اون اینه که اگر ما به این حدیث تمسک بکنیم برای نفی به اصطلاح شرطیت شیء، مقتضای تمسک به این حدیث این است که شیء مؤثر باشد در عدم خودش، به تعبیر بنده اگر فرمایش صاحب کفایه عجیب باشد، این فرمایش از مرحوم محقق رشدی اعجب است. اولا هیچ وقت امر وجودی نمی شود منشأ بشود برای یک امر عدمی. امر وجودی منشأ امر عدمی نمی شود باشد. علاوه چرا؟ چون عدم اولا علت نمی خواد. بر فرضم اگر بالمقایسه بحث علیت را که در حکمت می فرمان اشکالی ندارد، بالمقایسه شما بحث علیت را در اعدام مضاف بیارید، باز عدم شیء می شود عدم، یعنی عدم علت را بالمقایسه علت قرار دادن برای عدم معلول، نه اینکه وجود شیء را علت قرار بدن برای عدم. حالا ایشان اینچنین ادعا فرموده است که منشأ سلطنت که امرون وجودیون چیستا؟ فرمایش مرحوم محقق رشیدی اشکال را عرض بکنیم. سلطنت که امرون وجودیون مقتضاست یا معلول هست برای اضافه مال به مالک، یعنی اون اضافه مالکیتی که بین شخص و مال او وجود دارد مقتضی یا علت است برای وجود سلطنت. پس مقتضی یا علت سلطنت اضافه مالکیه ایست که بین انسان و مال او وجود دارد. این سلطنت که مقتضای اضافه مالکیه است، این سلطنت را منشأ قرار بدیم برای اینکه انسان بتواند تأثیر بگذارد در مال خودش به نقل دادن اون مال را به غیر، که این اشکال ایشان منحصر به خصوص معاتات هم نیست. البته این دقت داشته باشین، شامل مطلق مواردی که نقل قرار بگیرد که تملیک عین باشد و حتی تملیک منفعت، با توسعه بدیم این اشکال را. گرچه در باب بی آورده اند اما این اشکال توسعه دارد، در اونجا هم هست، این ملاک اشکال در اونجا هم هست. هر نقلی که مستلزم خروج مالکیت شخص نسبت به مال او بشود و مال از ملک اون مالک خارج بشود، چه عیناً چه منفعتاً، در منفعت جواب اینه، این منافات دارد با مسئله سلطنت، چون مستلزم این است که شی مؤثر باشد در عدم خودش. چطور؟ برای خاطر اینکه شما به مقتضای سلطنت بگین این آقا می تواند و قدرت دارد بر این که تملیک کند این مال را به غیر، ما در بیعش میگیم واضح تره، تملیک کند مال را به غیر. خب وقتی مال تملیک شد به غیر، دیگه مال او نیست، قهرن دست او از این مال کوتاه می شود. این چه نوع سلطنتی است که موجب می شود که دست او از همون سلطنت کوتاه بشود؟ سلطنت منشأ بشود برای رفع سلطنت، سلطنت منشأ بشود برای عدم سلطنت، چون معنای انتقال به غیر تا منتقل نشده به غیر این آقا سلطنت دارد. شما میگید به مقتضای این سلطنت میتواند تملیک کند به غیر، خب وقتی تملیک شد به غیر دیگه از ملکیت او خارج میماند. مقتضی که عبارت است از اضافه مالک به این مال از بین می رود. اگر مقتضی از بین رفت، مقتضا که سلطنت است از بین می رود. اگر علت بنامید، بگین علت سلطنت عبارت است از اضافه مالکیه انسان نسبت به مالش. اگر این اضافه مالکیه که عبارت باشد از مالکیت این انسان نسبت به مال از بین رفت، چون تملیک به غیر شد، از بین رفت که تملیک به غیر شد، معناش این است که پس بنابراین سلطنت که معلول هست از بین برود. و معال این حرف به تعبیری که ایشان می‌فرمایند این است که اجتماع ردین است در مال واحد، ولی ظاهرا باید اجتماع نقیزین باشد، یعنی این مال واحد نسبت به مالک اول که آقای زید هست هم مال او باشد هم نباشد، چون سلطنت دارد مال اوست، چون خارج شده است از مالش به مقتضای این سلطنت مال او نیست، نمیشد مال واحد در زمان واحد هم مال او باشد هم نباشد. تعبیر مرحوم آقای میلانی به ضدین است ولی به نقیضین باید باشد. فرصت نکردم فرمایش خود مرحوم محقق رشدی را ببینم که ایشان چه تعبیری کرده است. کما اینکه نسبت به اون مالک دوم هم همین جور است، چون مالک اول سلطنت دارد پس مال او نیست، و چون انتقال داده شده است و تملیک به او شده است مال او هست. مال واحد در زمان واحد نسبت به شخص واحد هم باشد هم نباشد میشد نقیزه. این حاصل اشکال سومی است که بر در تمسک به حدیث سلطنت برای مؤثریت معاتات و مملکیت معاتات مرحوم محقق رشدی که ایشان به نقل از مرحوم اشکوری که شاگرد مرحوم محقق رشدی بود از ایشان نقل میکنن. معلوم شد این عبارت رو خودشان هم شاید ندیده باشن که نقل از ایشان میکنن. علی حالین عبارت مرحوم رشدی رو اگر فرصت کردین بیاورید برای بنده جای تشکر هست، چون من ندارم کتاب ایشان رو. حالا این بیان رو ایشان دارن. علی حالین تعبیر حالا به اجتماع ضدین باشد یا نقیضین، خوبه که این تعبیر رو ببینیم که ایشان چی تعبیری کرده است. علی حالین این اشکالم هست. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمایند با ذکر مقدمه ای که شده است جواب این اشکالم روشن میشد، که جواب رو ان شاء الله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله. شما اینجا دارید کتابای فقهی که هست دیگه، همون مجموعه شما حالا عنوانی که تو همین اشکال مرحوم، حالا عنوانش نمیدونم دقیقا، ببین از مرحوم اشکال در همون بیع دیگه، در بحث بیع ببینید چه کتابی دارن در اونجا. یون هر کس فرصت داره زحمت چه بکشه. شما ها رو دارید که بس یه ایشان تقبل زحمت دارید. Yeah.